خارج اصول جلسه 27 اول آذر 94.
از جمله موارد مقدمه مفوته رو شامل بشه. حالا بحث به اینجا منتهی شد. اگر مکلف فهم نکرد، تارتا فرض میشه واقعی فلبین نیست و با ترک فهم دچار مخالفت واقعی نمیشود سالبه به انتفاع موضوع. طرف سیگار کشید، در واقع هم سیگار کشیدن حرام نبود، منتها این آقا ترک فهم کرده بود، این که بر اساس اصل براءت یا حجت دیگری وارد این قضیه نشده بود. در واقع هم سیگار حرام نیست، خب در اینجا اصلا معصیتی محقق نشده، این که لا شک کفیه و لا ریب، چون مخالفت واقعی نیست تا برش مستحق عقوبت باشه. بله متجری و استحقاق عقوبت بر تجری ملاک دیگری داره که جای خودش. آسی به معنای این که مخالفت واقع رو کرده و مستحق عقوبت بر مخالفت واقعه، نه این چنین نیست، چون واقعی در کار نیست. ولی اگر فرض شد در مورد واقع هست، مکلف با ترک فهم دچار مخالفت واقع هم شد، تارتن به گونه ایست که اگر مکلف فهم میکرد به واقع میرسید، حجت بر واقع داشت، منتها مکلف با ترک فهم به واقع نرسید، خب شکی نیست که اینجا مکلف عاصی و مستحق عقوبت به عنوان عصیان نه به عنوان تجری. فرضاً تجری منشأ استحقاق عقوبت نباشه، اما این مکلفی که مخالفت کرده با واقعی که حجت بر اون واقع هم بوده و با ترک فهم مکلف به اون واقع نرسیده، ولو منشأ غفلت تفسیری، اینجا هم شکی نیست در این که مکلف مستحق عقوبت به عنوان مخالفت واقع و عصیان واقع. انما الکلام در یک فرض متوسط بین الامرین، جایی که واقعی فلبین هست و مکلف هم فهم از اون واقع نکرده و نتیجتا دچار مخالفت واقع هم شده، ولیکن اگر فهم هم می کرد به واقعی نمی رسید، یعنی اون جایی که در ظرف عمل اگر فهم می کرد حجت بر واقع نداشت و نتیجتاً مرجع او اصل براءت بود، اما بدون فهم این آقا مخالفت واقع رو کرده به اعتماد اصل براءتی که مشروط به فهمه، دچار خلاف واقع نشده، بلکه مخالفت او با واقع در ظرف ترک فهمه. از حیث اینکه مکلف تجری کرده شکی درش نیست و فعلا محط بحث ما از این جهت نیست، انما الکلام در اینه که این مکلف مستحق عقوبت عصیان و مخالفت واقع هست یا نه. پس محط بحث ما جاییست که مکلف با وجود واقع مخالفت واقع کرده، اما با ترک فهم، همراه با ترک فهم، ولی اگر فهم می کرد حجت بر براءت داشت، حجت بر معذور بود نسبت به اون واقع. آیا در این صورت مکلف اقاب آسی می شود یا نه و مستحق عقوبت عصیان هست یا نه؟ اینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه تفصیلی فرموده و محصل اون تفصیل اینه که اگر شما تنجز واقع رو به ملاک علم اجمالی بگی، خب در این مورد مکلف مستحق عقوبت به عنوان معصیت، ولی اگر وجوب فحص رو نه به ملاک منجزیت علم اجمالی بلکه به ملاک اخبار وجوب احتیاط و فحص بگید، نه مکلف مستحق عقوبت بر مخالفت واقع نیست. گذشت سابقا در ادله وجوب فحص که مدرکش یا علم اجمالیه، بعضی ها این گونه مطرح کردن، چون ما علم اجمالی و احکام در شریعت داریم و لذا در موارد شک باید فحص کرد. اگر به این ملاک میگید فحص واجبه، خب در موردی که مکلف فحص نکرد علم اجمالیش که محفوظه، نتیجه اون علم اجمالی اینه که اون واقعی که فرض اینه جز اطراف علم اجمالیه دیگه، اون واقع بر مکلف منجزه به احتمال، یعنی احتمال واقع رو که داد مکلف واقع بر اون تنجز داره و نتیجتا اینه که واقع منجز مستدعی امتثال به احتیاط، مکلف اگر ترک احتیاط کرد مستحق عقوبت احتیاطه. علم اجمالی به این که در جمله ای از این وقایع مشکوکه تکلیف واقعی وجود داره، یکی از مدارک وجوب فحص بود. این مثل که علم اجمالی دارم یا ظرف الف خمره یا ظرف ب خمره، یک کدوم از مشتبه اینو هر داشت مکلف خورد، شانسش هم خمر همون بود، خب مستحق عقوبت بله. به چه عنوان؟ معصیت دیگه، نه تجربی. تجربی که جای خود، معصیت یعنی مخالفت واقع منجز کرده. اگر ما وجوب فحص رو به ملاک علم اجمالی بگوییم، نتیجتا اینه که در موارد که اگر طرف فحص میکرد به واقعی هم برخورد نمیکرد، حجت بر واقع هم نمیداشت، باز چون فحص نکرده واقع بر او منجزه.
یعنی ما علم اجمالی رو خودمونم قبول داریم که مقتضی لزوم احتیاط هم نیست.
هست مقتضی لزوم احتیاط، مگر منحل بشه انحلالش به فحصه.
حضرتو
اینه
که اگر هم میرفت میگشت
پیدا نمی کرد. نه اگر میرفت میگشت
واقعا منحل داره این نمیدونه.
نه انحلال تابع اینه که بالفعل منحل بشه، این که ما واقعا منحل نداریم. یعنی این آقا مادامی که فحص نکرده علم اجمالی او محفوظه و لذا مقتضی احتیاطه، اگر بره فحص بکنه در ظرف فحص این علم اجمالی او منحل میشه و وقتی که منحل شد از اون به بعد دیگه احتیاط لازم نیست.
دیگه نخره فرض ما اینه که بین اون دعوای بین اصولی و اخباری قائل به انحلال علم اجمالی هستون درده.
انحلال علم اجمالی بعد الفحص، قبل الفحص نه علم اجمالی منحل
نیست.
هر کدوم میخواد باشه، فرض اینه که فحص نکرده. اگر مجتهده فحص از مدارک عقدی نکرده، اگر مقلده فحص از فتاوا نکرده، نتیجتا اینه که برای آقا احتیاط واجبه. گفتن اطراف علم اجمالی رو باید شما رعایت بکنید.
مخالفت احتیاط
عقوبت چرا؟ اونجایی که مطابق با واقع شد فرضمون اینه دیگه، مخالفت احتیاط کرد و بعدم فرض اینه که مخالفت واقع در ذهنش محقق شده. هم یه دونه رو باید فحص می‌کردن.
انحلال اتفاق افتاده.
بله بله، هر وقت انحلال اتفاق افتاد دیگه وجوب فحص به ملاک علم اجمالی نخواهد بود. اینجا دیگه ملاکمون بر وجوب فحص باید حلا تعلم باشه.
علم اجمالی تو تکلیف
شبهات
نتونه با این پیشفرض
انحلال، پس دلیل ما بر وجوب فحص در اون جایی که رفتم فحص کردم و علم من منحل شد، در فحص بقیه دیگه این علم اجمالی نیست، باید به دلیل دیگری. دلیل دیگه چی؟ اخبار حلا تعلم چه؟ خب اخبار همینطوره. یعنی علم اجمالی مالی جایی که علم اجمالی محقق باشه، اما وقتی که علم اجمالی زائل شد و منحل شد، این دیگه اقتضا نمی کنه وجوب فحص رو. ولیکن دلیل ما بر وجوب فحص اگر امر دیگری بود، در شبهات بدویه یه علم اجمالی دائل شد، شد شبه بدویه، در شبه بدویه هم گفتیم فحص لازمه. به چه ملاک؟ حلا تعلم. ایشون فرموده اگر به ملاک حلا تعلم فحص واجب باشه، اینجا اگر مخالفت واقع شکل گرفته به گونه ای هم بود قضیه که اگر میرفت فهمم میکرد حجتی بر واقع نداشت، اینجا آقا رو عقوبت اسیان و مخالفت واقع نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اخبار امر به تعلم معناش اینه که شما موظفید برید یاد بگیرید اون جاهایی رو که دسترسی به یادگیری دارید، اون جایی که اصلا دستگیری به یادگیری ندارید یه وجوب تعلم هم محل موضوعی نداره. فوقش اینه که اگر لازم بود برید فحص کنید از باب مقدمه اینه و الا وجوب نفسی دیگه نداشت. خب شما اگر میرفتید فحص هم میکردید واقع حجتی بر واقع نداشتید، پس در این مورد مأمور به تعلم نبودید. چون مأمور به تعلم نبودید فقط تجری شکل گرفته به این که مکلف اگر اینجا حجتی می بود معذور نبود، ولی شانسش اینه که حجت نبوده پس وجوب تعلم واقعی نبوده و رضا و عقوبت اسیان نمیشه. این فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه در مقام مرحوم خود آمده مشابه این رو تقریبا تقریب کرده، منتها در بعضی از کلمات مطرح شده که خب یا مرحوم نائینی این که شما بحث علم اجمالی رو معتقدی منحله، با فرض این که علم اجمالی منحله دیگه معنا نداره در مواردی که مکلف مخالفت اطراف علم اجمالی منحل از اون شکل گرفته مستحق عقوبت در مخالفت واقع باشه. حالا فرض نائینی اینه که با در جایی که علم اجمالی مفروض باشه، اما اینکه مبنن مرحوم نائینی معتقده که علم اجمالی منحل از باب که علم اجمالی کبیر دائرش به اون محدودتر منحل، اون بحث دیگریه. خب اینجا حالا اگر منحله پس علم اجمالی نیست. مرحوم نائینی فرض اگری اینجا کرده، میگه اگر وجوب فهم به ملاک علم اجمالی باشه مادامی که علم اجمالی منحل نیست، شما میگید علم اجمالی، شما این نائینی میگه منحله، منحله پس علم اجمالی میشه. خب میدونم علم اجمالی هست، کلام اینه که اگر کسی بگه که این علم اجمالی قبل الفهم به علم اجمالی به وجود تکالیفی در ضمن روایات این علم اجمالی منحله، لازم نیست بریم ببینیم نرفته. ما میگیم که میدانیم علل اجمال روایاتی متضمن احکام الزامیه هست، پس اون علم اجمالی کبیر ما که باید شریعت مشتمل بر تکالیفی باشه به علم اجمالی صغیر ما به وجود تکالیفی در ضمن روایات
ما اجمالا میدانیم در فهم
نکردیم برامون پیش میاد. و فرض اینه اینجا روایتی هم نداریم که اگر می رفتیم فهمم می کردیم به روایتی که حجت بر تکلیف و باب نه دیگه این علم اجمالی منحله، یه فرد علم اجمالی کبیر ما منحل میشه به مافر روایات و روایت الزامی در این قضیه شرب ستون فرضاً نداریم. فهم نکردم و شرب ستون کردم، تجری کردم، ولی واقع امر اینه که این از اون موارد روایت بر حرمت نیست. فرض اون اینه که اگر میرفتم فهمم میکردم میدیدم که روایت داله بر حرمت سیگار کشی وجود نداره. علم اجمالی دارم، اما یه علم اجمالی که منحله، میدونم هم که دایرش محدود به همین موارد روایاته، نتیجتا اینه که اون علم اجمالی به مافر روایات منحله، شانسم هم شربتتون جز روایات حرمتش نیست. منحله و الان تفصیلا نمیدونم اون موارد علم اجمالی سقوط تغییرم رو، بله یعنی میدونم به مقدار اون معلومه به اجمال کرد. چرا؟ اگر من میدانم که اون تکالیف به مقدار اون در این محدوده هست، من علم اصلا در حقیقت من علم اجمالی ندارم. من اگر میدونم یک لیوان از هزار لیوان نجسه، از این هزار لیوان 100 لیوانش تو این اتاق، میدونم یکی از این لیوانهای 100 این صد تا این اتاق نجسه، دیگه نسبت به معاهده این مثلا علم اجمالی نداره. چرا دیگه منجزه؟ وجوب فحص رو میاره، منتها وجوبش میدونم وجوبش هم وجوبش تریحی فرض اینه که اون معلومه به اجمال من که ضمن این روایات هست وجود نداره دیگه، یعنی شرب ستون جز این موارد نیست، یعنی فرض اینه مکلف در حالی که شرب ستون کرد بلا فحصن، بعد حالا رفته دلش به رحم آمده، حالا رفت فحص کرد، فحص کرد این شانسش حرمت شرب ستون ضمن این روایات وجود نداشت، به نحوی که اگر همون روز رفته بود فحص کرده بود شرب ستون رو با مؤمن انجام میداد، اصل براحت داشت، منتها این بدون فحص شرب ستون کرد. خب این در اجمال منجز نیست، احتیاط میکرد برای چی؟ برای تحصیل اونی که بر اون منجزه. خب فرض اینه اونی که بر اون منجزه چیه؟ واقعیه که در ضمن این روایاته، در ضمن این روایات هم این واقعیت وجود نداره، فرض اینه این شرب ستون ما اون امریست که اگرم میرفت فحص میکرد در ضمن روایات حجت بر حرمتش وجود نداشت. در این صورت مکلف مؤمن ولو بر اساس مؤمن اقدام نکرده اما در حقیقت بر او تنجزی نداره، اگر روایتی فل بین دال بر الزام این می بود منجزه بر او بود، ولی اگره فرض اینه که وجود نداره.
یه خصوصاتی به صورت هم که نداره، اگر این مکلف اصلا روحش از اینکه یک اصلی به اسم اصل برات هم هست خبر نداره، شد که بخواد بدون فحص جاری کنه یا نکنه، اصلا به خیال اینکه اصلا اینجا چیز تجاری فقط صرف میکنه که اگه باز هم اینجا مخالفت با واقعی نشه و اینا از وجود اصلا
بعد این مخالفت با واقع هم شده،
مخالفت با واقع شده اما دلیلی وجود نداشته اگر هم فهم میکنه، یعنی فقط اختصاص به جایی نداره که مکلف از اصل براعت آگاه هست منطقه
نه، ولی به اعتماد اصل براعت جاری نه، اصلا اصل براعت رو این آقا کاری بش نداره، این آقا نه، این آقا اصلا معتنی به شریعت نبود، سیگارشو کشید ولی اگر معتنی به شریعت هم بود و میرفت فحص میکرد حجتی نداشت، این محبت بحثه. نه ایشون هم مشابه با مرحوم نائین قدس سره مش کرده، دوره قبل چه گفتیم و بعد هم یک تفاوتی و خلاصه خیلی تفاوتی با کلام مرحوم نائینی نداره. خب پس بنابراین حرف مرحوم نائینی بود که اگر به ملاک علم اجماری بخواد تنجز باشه بله بر مکلف واقع فلبین منجزه، ولی اگر به ملاک وجوب فحصی که مستفاده از روایاته نه واقعیت تنجز نداره. عرض من به مرحوم نائینی اینجا یه تیکه است و اون این که باید بین اخبار احتیاط و بین حلا تعلم باید فرق قائل شد. اگر ملاک ما بر وجوب فهم اخبار تعلم باشه، حلا تعلم، این حلا تعلم حق با نائینیه، چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ یعنی اونجا که دسترسی به یادگیری داشتی چرا یاد نگرفتی؟ که اگر میرفتی میتونستی یاد بگیری و یادگیری تو منتهی میشد به تمکن از اطاعت و ترک معصیت، اما اونجایی که شما اگر میرفتید فهم میکردید تعلم واقعی بر شما شکل نمی گرفت چون حجتی فی البین نداشتی. خب اینجا اخبار تعلم این مورد رو که شامل نیست، به تعبیری دیگر اخبار حلا تعلم یه اونجایی که مخالفت واقع به سبب ترک تعلم شکل گرفته باشه که اگر شما می رفتید تعلم می کردید پیشگیری از مخالفت واقع می شد، شما در ترک اطاعت و در عصیانتون و مخالفت واقع معذور نیستی، اما اونجایی که سبب مخالفت واقعتون ترک تعلم نیست، که اگر ترک تعلم هم نبود فحص هم میرفتید بکنید باز به واقعی که حجت باشه براتون نمیرسیدید و سبب وقوعتون در مخالفت ترک تعلم نبود، اینجا دیگه این ادله تعلم اطلاق نداره. بسیار خوب. و اما اخبار احتیاط چه؟ اخبار احتیاط اخوک دینو فحص دینه، برای این اخبار شبهات قبل الفحص شامل باشه، اون مقداری که از این اخبار احتیاط خارج شده شبهات بعد الفحصه، و به خاطر ادله براءت. این از اصلاح اخبار احتیاط خارج شده، ما ادای اون مشغول اخبار احتیاطه. اخوک از این رو فحصت بدین، شما احتمال واقعه رو اینجا میدید یا نمیدید؟ میگه احتمال واقعه رو میدم. اخبار احتیاط یه احتیاط کنید. فقط کجا به شما گفتن براءت؟ اونجایی که اگر فحص بکنید حجت بر واقع ندارید، یا این که نه فحصم بالفعل اگر فحص کنید حجت بر واقع ندارید، یا این که اونجایی که فحصم بکنید و حجت بر واقع نداشته باشید. قدر متیقن در تخصیص همینه، اونجایی که برید فحص بکنید و واقع نبینید، اما اونجایی که در ثبوت واقع برون که معلوم کلام اینه که اونجایی که اگر فحص بکنید حجت بر واقع نباشه، اینجایی که فحص بکنید حجت بر واقع نباشه، دو حالت داره، یا فحص میکنید و حجت بر واقع نمیبینید. خب اینجا رو فهمالای علمون میزنه تو سر اخبار احتیاط، اما اونجایی که فحص نمی کنید خب اونجا که دیگه مؤمنی نداشتید. اصلاح اخبار احتیاط میگه شما مأمونی، مگر کسی ادعا بکنه مفاد اخبار براءت اعمه. میگه رفع ما لا یعلمون، منظور اینه که اونجایی که اگر فحص بکنید به حجت برخورد نمی کنید. اگر کسی اینجوری بگه نتیجه تر اینه که این مورد از شبهات مصداقیه وجوب احتیاطه، ولیکن جا داره کسی بگه نه، اطلاق اخبار احتیاط همانطوری که مواردی که طرف اگر فحص بکنه به واقع میرسه شامل میشه، مواردی هم که اگر فحص بکنه به واقع نمیرسه ظرف عدم فحصش رو شامله. ولی اگر فحص کرد و به واقع نرسید، یعنی شبهه بعد الفحص، شبهه بدیه بعد الفحص، اینجا نه دیگه اخبار احتیاط محکوم ادله براءته. بله و فرض این واقعه هم که بین هست، چرا با احتیاط به واقع میرسیم؟ ما احتیاط بکنیم چون رو چطور نمی کنیم به واقع میرسیم. حالا و اما قاعده قبه اقاب بلا بیان، این اون تیکهیه که مرحوم آقای صدر تو کلام اضافه فرموده در قبال ناینی. مرحوم ناینی فرمود یا ملاکتون بر وجوب فهم علم اجمالیه، یا ملاکتون اخبار، این دوتا رو ذکر کرد، اخبار احتیاط و فهم. مرحوم آقای صدر ایشون میگه یه شق سومی هم هست، ملاکمون بر وجوب فهم قاعده قبه اقاب بلا بیانی که قبل از فهم جاری نمیشه. اگر شما وجوب فحص رو به ملاک قصور قاعده قبه اقابه بلا بیان از موارد قبل الفحص میدانید، حالا چی؟ خب ایشون میگه باید اینجا ما ببینیم عقد یه اقابه بلا بیان قبیحه. اونایی که مدعیشون میگه من که نمیگم، من آقای صدر قاعده به حق و طاعم اقابه بلا بیان رو قبیح نمیدانم، ولی اونایی که میگن اقابه بلا بیان قبیحه، یعنی اقابه بدون اون بیانی که طرف متمکن ازش باشه قبیحه، یا این که نه منظور از قاعده قبه اقابه بلا، منظور اینه که اون فرض اول اینه که اقابه بلا بیان قبیحه، یعنی اونجایی که اگر بخواید برید فحص بکنید حجتی ندارید، اینجا اقاب قبیحه. حالا چه برید فحص بکنید یا نکنید، اگر این باشه پس مواردی که در واقع دارید فحص بکنید به حجتی برخورد نمی کنید مجرای قاعده قبه اقاب بلا بیان هست. ولی اگه گفتیم نه، این که میگه اقاب بلا بیان قبیحه معناش اینه که شما باید برید فحص بکنید، چنانچه بالفعل فحص کردید و حجت پیدا نکردید، اون وقت اقاب قبیحه. خب معناش اینه که اونجایی که فحصم نکردید و واقعی فلبین بود، باز شما بر اون واقع عقوبت میشید. ایشون میگه حالا این تابعی نکه، اون کسی که مدعی این قاعده، کیفیت ادعاش، حد ادعاش چی میتونه باشه؟ که بعید نیست اونی که مدعای قائلین قبه قاب بلا بیانه همینه، همون اوله. یعنی میگن اونجایی که اگر شما بخواید برید فهم بکنید به حجتی برخورد نمی کنید، اقاب اینجا قبیحه. و اما این که اگر شما فهم نکردید اینجا اقاب جا داشته باشه، فرض اینه که بیانی اینجا نید. پس بنابراین این در حقیقت شبهه مصداقیه قاعده قبه اقاب بلا بیانه، ما نحن فیهی، که طرف نمیدونه آیا واقع فی البینی حجت بر واقع فی البین هست یا نیست. اگر حجت نیست مجرای قاعده است، اگر حجت هست مجرای قاعده نیست. واقعش هم اینه که حجتی نیست پس مجرای قاعده است، ولو او تجربه کرده. این اون قسمت بحثی که مربوط میشه به بحث براءت. مرحوم ایروانی رضوان الله علیه فی المقام و همینطور مرحوم های قویی بحث رو اوسع فرض کردن از اون که مرتبط با بحث براءته، به این که گفتن مکلف اگر مخالفت با واقع از او شکل بگیره، خوب دقت کنید این ولو مناسب بحث اجزاه اما خب بی ارتباط با اینجا نیست و مسئله مبتلا بهی هم هست. حالا مرحوم آقای رضوان الله علیه اینو در بحث تقلید مطرح کرده ولی اختصاص به بحث تقلید نداره. مکلف فرض کنید مخالفت با واقع بر او شکل گرفته، به نحویه که اگر در اون ظرف میرفت فهم میکرد حجت بر واقع نداشت، اما الان حجت بر واقع داره. سیگار کشیده، سیگار رو یه وقتی کشیده که اون کسی که من باید ازش تقلید میکردم خودش سیگار کش قهاری بود، پس من حجت بر اگر میرفتم فهم میکردم مجاز در سیگار کشی بودم، ولی شانسم اون وقت لاوبالیگری کردم سیگار رو کشیدم بدون مراجعه به رساله اون آقا. حالا که اون آقا مرحوم شده از اون نمیتونم تقلید کنم، اونیو که الان باید از اون تقلید بکنم یه کسیه که قائل به حرمت شرب ستونه. خب حالا منو بر مخالفت واقع چوب میزنم، من مستحق عقوبت بر مخالفت واقع هم. ایشون اینجوری فرض کرده مرحوم آلخوری. خلاصه یه وقت ایشون اینجوری تقسیم کرده بحثو، فرموده یه وقت اینه که کلی بحثو، یه وقت اینه که هم فتوایی که اون وقت باید مطابقت میکردم هم فتوایی که الان میخواستم مطابق حجت بر من، هر دو مساعد با نفی تکلیفه، یعنی هر دو قائلن به جواز شرب ستون. یه فرض. فرض دوم اینه که هر دو قائلن به حرمت شرب ستون، اینم فرض دوم. فرض سوم و چهارم، یه وقت اینه که حجتی که اون وقت باید تقلید میکردم قائل به حرمت بوده، الان قائل به حله، و فرض دیگرش بلعب. چهار صورت میشه دیگه. یعنی فتوای در حال شرب ستون و فتوای متأخر از فعل، یه وقت اینه که هر دو بر حرمته، یه وقت اینه که هر دو بر حلیته، یه وقت اینه که فتوای در حال عمل بر حلیت و در ظرف متأخر بر نفی حلیت، فرض دیگرش فتوای در حال عمل بر حرمت و در زمان متأخر بر حلیت. خب ایشون فرموده اونجایی که فتوای در هر دو حالت بر حلیت که امرش پر واضحه، خب همون وقت حلال بوده، حجتی که اون وقت با طبقش اقدام میکردم الان هم حجت اقتضای حلیت رو میکنه، نتیجتا اینه که من حجت بر عدم معصیت دارم و لذا نسبت برای من فهم نکردم تجربه کردم، اما من حجت بر حس کردم. اینی که من مالکوری مطرح کرده تو بحث خصوص تقلیده این مناسب بحث اجزاه، ولی خب اینجا هم ایشون هم ایروانی مطرح کرد. خب اینجا حجت بر عدم تکلیف دارم و رضا نتیجتن اینه که مستحق عقوبت به حسب حجت نیستم. چه چنانچه هر دو فتوا بر علیت باشه، بر حرمت باشه، مستحق عقوبت هم. برای این که چه اون فتوایی که اون وقت باید مطابقت میکردم، چه فتوایی که امروز باید مطابقت بکنم، حرمته. پس بنابراین من نسبت به اون واقعی که فی البین مخالفت شده، حجتم بر حرمتش داشتم، پس من مستحق عقوبتم. انما کلام در دو صورت واقع مونده. یک، اینکه در حال عمل حجت بر حرمت داشتم ولی الان حجت بر حلیت دارم. فتوای الان بر حلیته. خب آیا الان من گناهکار محسوب میشم؟ و بالعکس، در حال عمل حجت بر حلیت داشتم ولی الان حجت بر حرمت دارم. ایشون فرموده اونجایی که الان فتوا بر حرمته، خب میگه شما گناه کردید. بله، اگر در ظرف عمل میرفتم به فتوا عمل میکردم، اون فتوا عذر بود بر من، من که نرفتم به اون استناد بکنم. خب الان هم این فتوایی که الان من باید مطابقت بکنم، میگه شما گناه کردید و نتیجتا اینه که مستحق عقوبت هم.
بله،
وظیفه فعلی هم همین بوده. نه، وظیفه فعلی همین بوده، منطقه اگر میرفتم فهم میکردم حجتی نداشتم، اما اون وقت استناد به فتوا نکردم. فتوا اون وقتی بهش استناد بکنم بربر حجته، من اون وقت استناد به فتوا نکردم. الانم که بخوام استناد به فتوا بکنم، میگه به خود تو این کار رو کردی، تو مستحق جهنمی، تو گناه کردی. و اما بالعکس، اگر فتوا اون وقت بر حرمت بوده، فتوای الان بر حلیته، الان حجت دارم، ولیکن این حجتی که الان دارم نسبت به اون ظرف عمل سابق، ولو اون وقت فتوا بر حرمت بوده و من باید میرفتم از اون مطابقت میکردم، ولیکن فعلا من یه معاملی دارم، یعنی نسبت به اون چه قبلا از من فرض گرفته و محقق شده، الان حجت، منتها حجت به لحاظ چی میخواد باشه؟ اون عملی که واقع شده که واقع شد، الان دیگه موظفه به توبه از اون کار نیستم. یعنی الان نسبت به اون کاری که قبلا شرکی گرفته، این حجت دیگه تو گناهی نکردی، بله تجری کردی، و تجری هم حساب دیگه ای داره. این هم محصل اون چه در این فروض، منتها این مناسبه بحث ایزاد در کلام ایشون مطرح شده، تو کلام ایروانی به اختصار اشاره شده و تو کلام ما خویی هم به تفصیل بیشتر. بعد تمام شد این تا اینجا اون امور مربوط به فهم. بعد مرحوم آخوند رضوان الله علیه قبل از آنی که بخواد وارد بحث لازرر خودش بشه، اونی که اصلا ایشون رو وادار کرده و دیگران رو وادار کرده، این مطلبه. می فرماد که بزرگان، برخی از بزرگان، مرحوم فاضل تونی برای تمسک به اصل براءت غیر از بحث فهم، دو شرط دیگر هم در کلماتشون مطرح شده. شرط اول این که جایی اصل براءت جاری می شود که جریان اصل براءت مستلزم اثبات تکلیف دیگری نباشد. اگر اصل براءت در جایی مستلزم کلفت و تکلیفی بر مکلف شد، در این صورت اصل براءت جاری نمی شود، که این بحث سابقا به مناسبت هم گذشت. اون جایی که اصل براءت از دین موضوع میشه برای وجوب حج، که اگر من مدیونم مستطیع نیستم، باید برم دین مردم رو ادا بکنم. اصل براءت میگه شما مدیون نیستی. خب کسی هم که مدیون نیست، پول قلمبه‌ای هم داره به مقداری که وافیه به حجه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اصل براءت اینجا جاری نمیشه. اگر اصل براءت مستلزم اثبات کلفتی بر مکلف شد، اصل براءت جاری نیست. این یک. شرط دوم در کلام فاضل تونی اینه که اصل براءت جایی که مستلزم تضرر شخصی بشود، ولو اصل براءت در حق این مکلف مستلزم نفی تکلیف و عدم ثبوت تکلیفه، اما مستلزم تضرر شخصی بشود باز اصل براءت جاری نمیشه. طرف در خواب زده مال کسی رو تلف کرده، اصل براءت از زمان بدل و از اداء مثل یا قیمت و اصل براءت شما رو به راحتی وادار میکنه، اما نتیجهش اینه شمایی که اتلاف کردید. اما اون بنده خدایی که مالش تلف شده با این اصل براءت که در حق شما ایجاد رفاه میکنه، او به تضرر دچار میشه. فرموده اینجا هم اصل براءت جاری نمیشه. مرحوم آخوند قدس سره فرموده نه شرط اول درست نه شرط دوم، هیچ کدوم درست نیست، و شرط جریان اصل براءت هم عدم تضرر آخرین نیست، ولیکن شما یه مدتی باید با قضیه قاعده لا ضرر معطل کنیم و این کانه این قاعده خارج از اون چه محط بحث اصولی هاست، قاعده فقهیه هم هست که در قضیه اصل براءت هم دخلی نداره، ولذا ایشون متعرض بحث میشه. ما هم به مقداری که مرحوم آخوند قدس سره بحث رو دنبال کرده و بیان امهاتی از بحث در ما نحن فیه اکتفا میکنیم، ولی بحث بیشترش رو که اگر کسی بخواد قاعده لازرر رو به دقت دنبال بکنه 6 ماه بحث محول به اون تابستانی که ایشون گفت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
تفاوت اصل براءت با